أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. بعد از اینکه فرمود اون چه در روی زمین است زینت زمین است و مردم بین زینت زمین و زینت انسان اشتباه میکنند، بعد از گذشت عمر میفهمند که سرزمین زندگی اونها به صورت سعید جرز در آمده، قصه اصحاب کهف رو نقل فرموده. اصحاب کهف عده‌ای سالیان و متمادی به خواب رفته بودند، بعد از خواب بیدار شدند و خیلی از حقایق بر اونا کشف شد. این مردم هم در خوابن وقتی مردن حقایق برشون کشف شود که الناسون یا ازاماتون تبه. این تناسب قصه با اون آیات قبل. اما اینکه آیا برای شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این امور باعث تعجب است یا نه، اگر سید الرسول رضوان الله علیه فرمودند که برای خود پیامبر هم مورد تعجب بود، از اون جهت است که این انا الا بشر و ما انا الا بشر مثلکم. اما با توجه به یوها الیه انما کذا و کذا دیگه جا برای تعجب نیست، مخصوصا اگر جریان سوره کهف بعد از جریان اسراء باشد. در جریان اسراء ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله بخشی از اون سفر ملکوتی را در سوره اسراء ذکر که فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. در سوره مبارک نجم هم که معراج است و تتمه اسراء از اون در اونجا به عنوان آیات کبرا ذکر کرده است، فرمود ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى تا به این جمله ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. اگر قصه کهف بعد از جریان اسراء و معراج است، کسی که دناب دلا را پشت سر گذاشته، کسی که لقد رأى من آیات رب الکبرى را پشت سر گذاشته، برای او قصه اصحاب کهف تعجب آور نیست. پس جمع بین دو مطلب اینه که شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اون جهت که ما انا الا بشر و مثلکم، ممکن است این داستان برای اون حضرت تعجب آور باشه، اما از اون جهت که خودش با وحی الهی آیات کبرا را پشت سر گذاشت برای او تعجب آور نیست و خطاب به اون حضرت از اون جهت که او اسوه همه مخاطبان است و تنها گیرنده وحی خود اون حضرت است، مخاطب اون حضرت است، لذا فرمود ام حسب در نسها و الکهر و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. در دیگه چون غالب خطابها مفرد دیگه، غالب خطابها به شخص پیغمبر است مگر اون جایی که یا الذین آمنو به مانند اون باشد. آیات قبلش هم فلعلک باخ و نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث اسفا که خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اینجا هم باید با شخص حضرت در میون بگذره. خب چند تا مطلب است که در جریان اصحاب کهف از اهمیتی برخوردار است که بعضی از اینها مهم است، بعضی از اینها اهم. اونی که خیلی مهم است اون اختلاف نظری است که بین مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه و غالب مفسران است. گرچه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه کتاب تفسیری جامع و مستدعی از ایشون در دسترس نیست، اما این جمله های تفسیری ایشون که در باره آیات فرمودن، این را اون کنگره بزرگداشت مرحوم مفید جمع آوری کرده به نام تفسیر مرحوم شیخ مفید. در هر سوره مثلا دو آیه، سه آیه، چهار آیه کمتر و بیشتر را معنا کردن، تفسیر مصطلح به اون صورت نیست. در جریان اصحاب کهف نظر مرحوم شیخ اماته به احیاست، نه انامه به ایغاز. مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه ذات اقدس اله اینها را اماته کرده، اینا در کهف مردن و بعد از 300 سال خدا اینها را زنده کرد. ولی معروف بین اهل تفسیر چه شیعه چه سنی، سخن از خواب است و بیداری، نه مرگ است و حیات بعد از مرگ. این فرمایش مرحوم شیخ که دارد اماتهم الله ثم احیاهم، اینا رو اماته کرد، اینا مردن. البته اجساد اینها برای اینکه نپوسه، نقلم هم ذات جمیل، آفتاب میتابید و خدای سبحان بدن اینها رو جا به جا میکرد از پهلوی راست به پهلوی چپ اینا. ثم احیاهم، شاید احیا را از کلمه بعث استفاده کرده که فرمود ثم بعثناهم، ولی معروف بین اهل تفسیر و شاید روایات هم همین را تایید کند، سخن از خواب و بیداری است، نه سخن از مرگ و احیای بعد از مرگ است. جریان مرگ و احیای بعد از مرگ سه قسم بود که در سوره مبارکه بقره گذشت. او مرگ کسی مر علی قریتن، اون قسمت هست. جریان وجود مبارکه ابراهیم که کیف توحی الموتا در اون قسمت هست بمانند. سه تا جریان دقیقی است تو سوره مبارکه ابراهیم، برای اینکه خدای سبحان در دنیا یه عده رو اماته کرده بعد احیا کرده، تا جریان هشت نمونه پیدا کنند. و جریان اصحاب کهف اگر از سنخ اماته و احیا بود مناسب بود همونجا ذکر بشه. ظاهرا جریانش از سنخ احیا و اماته نیست، از سنخ انامه و ایغازه. خدا اینا رو خوابون و بعد اینها را بیدار کرد. منتها خواب یه مرگ موقت است که النوم و اخر موت. این کلمه توفی را تو سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت ملاحظه فرمودید، ذات اقدس اله در باره خواب هم به کار برده که یتوفاکم فی النوم فی اللیل، یتوفاکم فی اللیل و یعلم ما جرحتم فی النهار، یا الله یتوفا الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. خدای سبحان جان همه را توفی می کند. اونا که می میرن در هنگام مرگ خدا جانشون را می گیره. اونا که نمردن هنوز و می خوابن، خداوند در خواب جانشون را می گیره. جریان خواب از پیچیده‌ترین بحث های عقلی و نقلی است که انسان می خوابه چی میشه، رابطه روح و بدن چی میشه، این روح کجا میره، این برزخ متصل چیه، این چیزایی که ما در خواب میبینیم توجیهشون چیه، و اگر خوابیده رو بیدار میکنن اول بیدار میشود بعد میشنود، یا اول میشنود بعد بیدار میشود که با اول حق، اول میشنود بعد بیدار میشود. خب رابطه روح و بدن چقدر است که اول میشنود بعد بدن رو بیدار میکنن. خواب یه مرگ، ما هر شب واقعا میمیریم و هر شب هم به لقای خدا میرسیم، منتها از بس آشفته زندگی کردیم کسی یادمون نیست کجا ما رو کجا میبرن. ما رو میبرن و میآورن، اما ما رو کجا میبرن، چی کار میکنن، با ما چی میگن. خیلی از مواقع هست که احیانا چیزا رو آدم تو رؤیا میبینه، صبح که پاشد دستش خالیه، یادش نیست.
به هر تقدیر مسئله خواب یه امر پیچیده است. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم مسئله انامه و ایغاز است، ولی فرمایش مرحوم شیخ اماته و احیاز قبول فرمایش مرحوم شیخ آسون نیست. فرمود بله دیگه، اینم تأیید میکنه حرف مفسران معروف را. ایشون که دارن با فرمایش ایشون سازگار نیست دیگه. غالب فرمایشات اصحاب مطابق با قرآن کریم است، اما فرمایش ایشون ظاهرا بعیده. حالا ایشون از کلمه بعث بخوان استفاده کنن، این هم سخت است، چون بعث مشترک. البته اگر کسی مرد وقتی بیدار زنده می شود میگد من بعثنا من مرقد ناهازا، قبرم مرقد است. قبر یعنی برزخ، رقود یعنی خواب. اگر چون که در باره اصحاب کهف گفته شد به تحسب هم ایغازن به هم رقود، رقود به مرده ها هم میگن راقدن، به خابیده ها میگن راقد. من بعثنا من مرقدنا هازا، منتها طرزی اینا خواب رفته بودن که شبیه انسان بیدار بودن، که فرمود تو اینها را بیدار میابی، بیدار میپنداری، ولی اینا خوابن. مرحوم شیخ مفید میفرماد به اینکه اینجا رقود نظیر من به اسنام مرقد رهازا یعنی اموات، ولی ظاهر آیات و فرمایشات اصحاب رضوان الله علیهم با بیان مرحوم شیخ مفید هماهنگ نیست. خب فرمود اینا یه همچه حرفی زدن، ما پاسخی که دادیم با فای تفریع فرمود اینا از ما خواستن ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. ما هم بر اساس ادعونی فاستجب لکم این دعاین ها رو جواب دادیم، فورا اینا رو خوابوندیم. معلوم شد جواب الهی گاهی بعد از 300 سال نتیجه میدهد و زمینش از همون وقت شروع میشود. منتهای درختی رو که غرس کردن گاهی زود نتیجه میدهد گاهی دیر، تا درخت چه درختی باشد. این فای تفریع نشون میده که از ما یه چیزی رو خواستن، ما هم جواب دادیم، فورا اینا رو خوابوندیم. فضربنا علی آذانهم، این کلمه ضرب، این جمله را عنایت کنید. اگر کسی خواست مشکل روزمره او حل بشود، این کتاب تفسیر المنجد میتونه مشکلش حل کنه. اما اگه خواست پژوهش قرآنی داشته باشه، مفسر باشه، محقق باشه، عالم بشه، کتاب‌های نظیر منجد و امثال منجد سابقه علمی ندارد. شما باید یک کتاب عمیق نظیر مقاییس، نظیر عقل الموارد، کتاب‌هایی که مخصوص این تفسیر آیات قرآن کریم است یا لغات است، نظیر نهایه ابن عسیر، و بعد از او که متفرع و مترتب بر اوست و به قدرت و عظمت علمی او نیست، مجموع البحرینه. این مجموع البحرین ما بعد از اون نهایه ابن عسیر اهل سنت نوشته شده، نه به اون قدرت علمی است، نه به اون صبر. بالاخره یک کتابی است که بسیار از مشکلات رو میتونه حل کنه. تازه مجموع البحرین برای کسی که بخواد محقق باشه، اصلا گاهی ممکنه ما چند سال به منجد مراجعه نکنیم، اون کتاب علمی نیست. اما این کتاب اقرب الموارد شما قبلا هم بررسیتون رسید، این بزرگوار میگه ما برای جمع لغات عرب مدت ها زحمت کشیدیم، شهرهای مرزی، روستاهای مرزی، همه اینها را پشت سر گذاشتیم، برای اینکه شهرهای مرزی، روستاهای مرزی کلمات دخیل فراوان دارند. اما اون روستا و شهرهایی که در متن و بطن منطقه های عرب نشین هست، اونا ارتباطشون با خارج بسیار کم بود یا نبود. ما سعی کردیم لغات را از اونجا شناسایی کنیم. صاحب قاموس فیروزآبادی هم تلاش و کوششون برای لغت شناسی کم نیست. ساریان متمادی هم مجتهد در لغت شناسی هست. یا اون حقیقت و مجاز یا اساسی را که زمخشری نوشته از این قبیله، مقاییس از این قبیله. این کلمه قصص در همین آیه قرآن کریم هر جا به کار رفته، مفرد به کار رفته. در اولش فرمود نحنو نقص و علیک احسن القصص، وقتی به اقرب الموارد مراجعه میکنید میبینید که بیان میکند احسن القصص ای احسن البیان، در پایان همون سوره مبارکه یوسف دارد لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. اگر یک کتاب لغت عمیق قابل اعتماد و استنادی نظیر مقاییس، نظیر عقرب، نظیر کتاب‌های مانند این قصص را جمع بداند خوب قابل اعتماد است. وگرنه هم این کتاب‌ها یاد شده مثل عقرب، میگه قصص جمعش قصه جمعش قصص است، دیگه قصص رو به عنوان جمع ذکر نکردند. بر تقدیر اگر یه وقتی میخواد روزمره مشکل روزانه او، سخنرانی او حل بشه، بعد این کتاب دم دستی بد نیست، ولی بخواد عالم بشه این راهش نیست. خب فرمود به این که ما این قصه رو بر شما بیان میکنیم، ما اینا رو خوابوندیم. این جریان ضرب را هم جناب زمخشری در کشاف معنا کرده، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمل بیان ذکر کرده. زمخشری گفت ضربنا علی آذانهم، یعنی یه چیزی رو به عنوان پرده جلوی گوش اینا گذاشتیم، آویزان کردیم که حجابی باشه که اینها حرفا رو نشنون و بیدار نشن. لکن مرحوم امینالاسلام تلاش و کوشش کرده، از بعضی از لغت شناسا نقل کرده که ضربنا علی آذانهم یعنی سلطنا علیهم کذا و کذا. بعد از بزرگان لغت شناس نقل کردن این معنای کناییه، وقتی گفتن خدای سبحان ضرب الله به الفلج، فلج را دامنگیری کسی کرد او را به فلج زد، سخن از آویختن نیست، سخن از زدن مستره نیست، سخن از سلطه است. یعنی ما خواب را به اینها مسلط کردیم. بعد مرحوم امیرالاسلام این جمله را هم بازگو میکند که میگد این کلمه ضرب به معنای تسلیط این یک کلمه عربی نیست که معادل فارسی داشته باشه. قبلن هم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل شد که عربی مبی عربی رو مبین گفتن، چون یبین الالسن ولا تبین الالسن. این قدرت دارد که زبانهای دیگر رو ترجمه کنه، ولی زبانهای دیگر اون قدرت را ندارن که این رو ترجمه کنند. عربی مبین هست، لذا بعضی از اوصاف را یا افعال را با تک واژه بیان میکنند و رسالتش هم ایفا میشه. و همون معنا را شما بخواهید در فارسی یا غیر فارسی باز بکنید، ببینید تک واژه ندارید، ناچارید از چند کلمه کمک بگیرید. اگر معنا بسیط بود و در عرب لغت عرب با تک واژه و معنا ایفا شد، آدم مقصد میرسه. اما اگر همون معنای بسیط را شما بخواهید معادل فارسی یا غیر فارسی بیارید، ناچاری چند کلمه را دخت و دوز کنید، جمع کنید تا این چند کلمه اون معنای بسیط را برسونه، و در این وسط ها ضایعات و ریخت و پاشش کم نیست. و اینکه اگر شما سه تا کلمه یا چهار تا کلمه را جمع کردید، هر کدام از این کلمه منزله بند غرباله، هر کدام از این کلمه به اندازه خودش جا میگیره، بین این چهار تا کلمه خالیه. وقتی بین این چهار تا کلمه خالی بود، خیلی از اون لطائف معنای مدرک میریزه، این ریزشه. اون معنا بسیطه، الفاظ مرکبه، بین اینها فاصله است، این معنا میریزه. لذا یودرک بلا یوسف که گفته میشه در این گونه از موارده، یعنی در این گونه از موارد هم هست. یعنی اون معنا بسیطه، لفظی که تک واژه باشه بتونه او را ادا کنه نیست، از چند کلمه آدم باید کمک بگیره، دخت و دوز بکنه. این کلمات هم مرکبن، بینشون فاصله است، تو این فواصل اون لطائف میریزه. لذا خیلی از چیزاست که انسان بخواهد عربی را به فارسی ترجمه کنه بسیار سخته. این که میبینید بسیاری از بزرگان تلاش و کوششون اینه که قرآن رو ترجمه نکنن، برای که ترجمه نمیشه، نه اینکه محاله، بسیار یعنی بسیار سخت است. که اینجا لام به چه معناست، حرف به حرف به چه معناست، در زبان عربی انسان خوب میفهمه، ولی میخواد با فارسی بیان کنه، ببینه ابزار کمه. شما کمتر ترجمه میبینید که بتواند رسالت اون خاص خود را که تفهیم معنای آیه است برسونه، مگر اینکه شما بگید ترجمه آزاد است یا گزیده تفسیر است به این شرط باشه، وگرنه ترجمه اون قدرت در فارسی نیست که عربی مبین را تبیین کنه. بر تقدیر مرحوم امیر اسلام می‌فرماد که این ضرب از اون کلمات است که ما نمی‌توانیم معادل فارسی یا غیر فارسی در برای این کلمه از غیر عرب بیاوریم. فضربنا علی آذانهم سنین عددا. یه وقت هست که این سنین مبهم بخواد ذکر بشه دیگه عددا توش نیست، اما بخواد فهمد نه، یه سالهای معدود و روشن قابل شمارش هست، ما شماردیم دیگران به دیگران آموختیم اونا هم میشمارن، که بعد میفرماد 300 سال از رزداد و تسعا. اگر قابل شمارش نباشد، مبهم باشد یا مصلحت در ابهام باشد، دیگه نمیفرمان عددا، میگن سنینه، سالیانی بود. اما وقتی بخوان بگن معدود است، قابل عدد است، ما شمردیم به شما هم تفهیمتون میکنیم، این کلمه سنین عددا را ذکر میکنن. گاهی این کلمه عدد نشانه قلت است، مثل این که فرمودن و شرح و به ثمن بخص دراهم معدوده، چون اگه پول زیاد باشه قابل شمارش نیست، اما اگه پول خرد باشه کم باشه قابل شمارش دیگه. فرمود او رو با یه مقدار پول خرد فروختن، خلاصه وجود مبارک یوسف را به دراهمی فروختن که قابل شمارش است. و شرح و به ثمن بخص، که خود بخص نشانه قلت است، دراهم معدوده. اینجا گرچه به لحاظ ذات اقدس اله به نسب الیه سبحانه تعالی قلیل است، ولی نظر به این قسمت معطوف است که اینها معدود است، معین است، شماره شده است، ما برای شما شماره میکنیم و مشخص میشه. اون وقت بود نحنو نقص و علیکه و این کار میکنیم سم به اسناهم. حالا این اول تیتر قضیه است، به اصطلاح سرفصل قضیه است، عنوان قضیه است. ما اینا رو خوابوندیم بعد بیدارشون کردیم. ثم بعثناهم، این بعث ما برای چند فایده است، چند نکته است. یکی این که معلوم بشه که کی به این اسرار پی برد، اینا چند سال خوابیدن. لنا علم ایل حزبین احسا لما لبسو امدا. اینا وقتی که پا شدن دو حزب شدن، دو گروه شدن، چون که در همین سوره مبارکه کهف در آیات بعد خواهد آمد که آیه 19 و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، اینا دو گروه شدن، بعضی ها از بعضی سال میکردن، قال قائل منهم کم لبستم، قالوا لبسنا یوما او بعد یوم. این یک گروه بودن سوال میکردن، اون یک گروه گفتن یه روز یا نصف روز، برای اینکه اون روزی که رفتن خوابیدن آفتاب در این قسمت غار بود، وقتی بیدار شدن در اون قسمت. اینا خیال کردن که این آفتاب که صبح آمدن آفتاب اینجا بود، عصر آفتاب اونجا، این شده بعضی ها. دیگری گفتن که نه، مال امروز نیست، آفتاب امروز نیست، آفتاب روز بعد است، ما امروز که آمدیم اینجا آفتاب اینجا بود، فردا که بیدار شدیم اونجا بود. این حرف یک بود. پس تساؤل شده، یه دو گفتن چقدر خوابیدیم، یه دو گفتن یوم او بعض یوم، اونا گفتن نه، سخن از یوم یا بعض یوم نیست. قالو بر ربکم اعلمو به ما لبستم، که بحثش خواهد آمد. این حزبین حزبین داخلی بود، نه اینکه یه حزب به نام اصحاب کهف، یه حزب به نام اصحاب رقیم، این قبیل نبود. همین داخل یه دو سوال کننده بودن، یه دو جواب دهنده. خدا میفرماد ما اینها رو بیدار کردیم تا روشن بشه کدام یکی از اینها عالم ترند به اون چرا که گل پشت سر گذاشتن. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا. اونگاه فرمود نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون. حالا بحث مهمی که ما الان در پیش داریم که پیشنهاد میدم عرض میکنم مطلب دیگه است. این انهان فیتیتان در بحث دیروز اشاره شد که این اشاره به شباب و جوانی نیست، به فتوت است. البته گاهی این فتوا و فتیان و فتیات اون بار معنوی را به همراه دارد که فتوت باشه. نظیر جریان هست ابراهیم انا سمعنا فتن یغار له ابراهیم، ما یک فتایی را که با فتوت همراه بود شنیدیم که درباره بت‌ها نقدی دارد. یا وجود مبارک موسی کریم به همراهش قال لفتاه و آتنا قضا انا و مانند آن. در این جریان هم که فرمود انها فتیتون، در چند جای همین سوره کهف از اصحاب کهف به عنوان فتی یاد میکنه. اینها بار معنوی و ارزشی را به همراه داره. گاهی هم فتا ولی مطلق جوانه، چون که در جریان هستی یوسف داره که دخل معه فتح سینه فتیانه، اونجا دیگه بار معنوی ندارد. یا لا تکره فتیاتکم علی البغائر تحسنان، که اونجا دیگه بار ارزشی ندارد بلکه با ضد ارزش همراهه. در این گونه از موارد روی قرائن حافظی که دارد بار ارزشی دارد. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون که آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اون مطلب مهمی که بارها برای خود ما مسئله است میخوام عرض کنیم اینه که در جریان عاشورا پژوهی به لطف الهی سالیان متمادی است که در جریان سید شهدا و کربلا سخنرانی ها شده، کتاب ها شده، از بیشترین برکاتی که از اون مبارک حضرت گرفته شده همون احیای اسلام است. ظلم ستیزی، طاغوت ستیزی، این انقلاب هم از برکت اونه. این جریان موفقیت برادران لبنانی در 33 روز همینه، برادران مسلمان غزه همینه، اینا برکات حضرت است. و اون چی که در عاشورائیات مطرح است همون مبارزه با ظلم و امر معروف و نهی از منکر و ایناست که حق. اما عرفانیات این عاشورا کمتر مطرحه. در عرفانیات این که عرض بکنم اینجا برای مهم است، چون این آیه مبارکه هم ان هم حسیت را وجود واضح حضرت قرائت کردن، یعنی سید شهدا سلام الله علیه در کوفه روی نی این آیه را قرائت کردن. اونی که مهمه اینه که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه در باره بخشی از اینها یادم است که فرمایش داشتن در باره اون خوابی که معمولا در بین راه قبل از اینکه حضرت به کربلا بیان خوابی دیدن که منادی میگوید این قافله حرکت میکند، مرگ اینها رو تعقیب میکند. در این باره عصر تاسوعا وجود مبارک حضرت دم خیمه یه خوابی دیدن، یا شب عاشورا یا صبح عاشورا خوابی دیدن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون حضرت فرمود شما فردا مهمان ما اید. اینا نظر شریفشون این بود که اینا خواب نبود، حالت منامیه بود، نه نوم. نوم آنه که بالاخره آدم میخوابه، وضو باطل میشه، بعد باید وضو بگیره اینا. اما حالت منامیه این که نه بیداره، وضو باطل نشده، میتونه بعد نمازشم بخونه. اما حالت کشف و شهوده، نه حالت نوم. اینو میگن حالت منامیه تو عرفان. ایشون میفرمودن که اینا خواب نبود که وجود مبارک حضرت رو اسب خوابیده باشه یا جلوی خیمه خوابیده باشه. این یه برداشت لطیفی است که این حالت‌هایی که از وجود مبارک حضرت نقل شده است به حالت منامیه تعبیر می‌کردن. این یه بخش که بخواد الان عاشورا پژوهی اینا به لطف الهی هست. اگه در جمع شما کسانی هستن که این توفیق داشته باشن کار خوبی است که رو عرفانیات عاشورا کار بشه. این یه بخش. یه بخشی هم مربوط به این که در شب عاشورا وجود مبارک سید شهدا بعد از این که اون سخنرانی را کرد و اونا عرض کرده ممکن نیست از شما برداریم، خواص اصحاب را که خواستن جای اینها را در بهشت به اینها نشون دادن. این کشف و شهود دیگه، این دیگه خواب نیست. پس انسان می تواند در دنیا مادامی که هست بهشت رو ببینه. البته این که جهاد اکبر میگن این جهاد اکبر اینه، نه اون جهاد اکبر. اخلاقیات جهاد اوسط است. در اخلاقیات جنگ بین عقل است و نفس اماره. این نفس به شهوت و غضب یا وهم و خیال میکشاند، عقل به حکمت میکشاند، به معرفت میکشاند، به زهد و تقوا میکشاند، به مانند. این جنگ هست. اگر انسان پیروز شد در جهاد اوسط پیروزه، جهاد اکبر از اون به بعده، یعنی کسانی که در حد سلمان و ابوذرن یا در حد شیخ انصاریان یا در حد مقدس اردبیلیان، اینا تازه سربازان جهاد اکبرن. در جهاد اکبر جنگ بین عقل است و قلب. عقل میگوید به این که به هی مقدار بسنده کن، راه بسیار سخت است. قلب میگوید خیر، من نمیخوام بهشتی بشم، که من میخوام بهشت رو ببینم. این جنگ بین علم حصولی و حضوری، جنگ بین ادراک حضوری و ادراک شهودی، جنگ بین فلسفه و عرفان، این جنگ اکبره. جهاد اکبر اینه که میخوان ببینن، نه اهل بهشت بشن. اینا اهل بهشتن. این بیان نورانی است امیر که فرمود هم بر جنه که من قدر آها. این مقام کعنه است، میخوان از مقام کعنه به مقام انه برسن. مثل خود است امیر فرمود لو کشف القطاع مستد توی یقینا. وقتی درباره مبدا فرمود من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم، ما کنت و عبد ربم دم اره، درباره معادم به طریق اولا این فرموش دارد. اینا مقام انه است که ما رو اوناست. اینها که در خطبه حمام آمده هم بر جنه که من قدر آها، یا هم بر نار که من قدر آها و هم فیها معذبون، این مقام کنه است. این مقام کنه همان است که نصیب حارثه بن زید شده که مرحوم کلهی نقل بکند که به حضرت عرض کرد، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که اینی اصبحت و کنی انظر و الی عرش الرحمن بارزا. این تو راهه، بین راهه. این مقام کنه است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این اصطلاح را در آوردن که از حضرت سوال کردن احسان چیه؟ فرمود الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه، طرز خدا را عبادت بکنی که گویا میبینی. اگر چنون چه، حیف این حرف نیست که داری حرف میزنی، اگر چنون چه این قسمت بازرسی شد میشه عرفانیات. این مال شب عاشورا که دیرو حضرت انتخاب کرد جای اینها رو به اونها نشون داد. شده روز عاشورا، در روز عاشورا یک کاری خود وجود مبارک علی ابن حسین عرض کرد هازا جدی رسول الله. این هازا اشاره به چیه؟ به کیه؟ هازا جدی رسول الله. یه وقت است که نقل میشه که جدی رسول الله قد سانی به کأس اوفا و به من پیام داد به شما اطلاع بدم که العجل العجل. یه وقت است نه، تو نقل این چنین ذکر بشود که هازا جدی رسول الله. این حالت احتضار است یا قبل از احتضار؟ حالت احتضار خب همه ما انشاءالله حضرت رو میبینیم، اما در حالت ودا که تلیعه است، هنوز انسان تو دنیا هست، به حالت احتضار و ورود برزخ نشده، عرض کند هازا جدی رسول الله، معلوم میشه شهود دیگه. اینم یه بخش. در جریان حضرت سکینه سلام الله علیها، وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه برادرزادی که از برادرزاداش خطبه کرده، خواستگاری کرده، گفته که مرا به عنوان دامادی قبول کنید. حضرت فرمود که در بین دختران من سکینه در حدی نیست که تو بتوانی با او زندگی کنی. او برای تو خاندار باشه، بچه بیاره، داخل زندگی تو را حل بکنه نیست، به تو هم در او حدی نیستی که با سکینه زندگی کنی. این تو مقتل مقرم هست. حضرت همون سرش این که سکینه سلام الله علیها کان الغالب علیها الاستغراق فی الله. این غالبا غرق جمال و جلال الهی است. شاهد قضیه اینه که در قتلگاه خیلی ها بودن، تنها کسی که از اون گلوی بریده این حرف رو شنید سکینه بود. این چنین نیست که حرف رو همه بشنوند. از خب وجود مبارک بچه های عبی عبدالله بود، از زینب کبرا بود، ام کلثوم بود، خیلی ها کنار جسد بودن. تنها کسی که شنید که جریان سلام مرا به شیعا برسانید، به اینها بگید منو بهانه نکنن برای کشته هاشون گریه بکنن. این حیفه. کشته هاشون رو بهانه کنن، شهداشون رو بهانه کنن برای من گریه کنن. او سمعتم به غریبین و شهیدین فندوبونی، نه که من بهانه کنید برای اونا گریه کنید. این حیفه. اونا را بهانه کنید برای من گریه کنید. خب از غیر سکینه که نقل نشده که این همه بودن دیگه اطراف. وجود مبارک حضرت از این کارها زیاد داشت. در مسئله خوندن قرآن، این سیه علم اللذینه را در شام قرائت فرمودن، ام حسبت ان اصحاب الکهف رقیم را در شام در کوفه قرائت فرمودن. خب مستحضر این وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها یه سخنرانی مثلا عاطفی کرده، خیلی ها شدن دست به شمشیر میکردن. چجور میشه علنی علی رؤوس الاشهاد حضرت قرآن بخواند و همه بشنوند و کسی قیام نکنه؟ اینا رو فریب دادن دیگه، گفتن اینا معاذ الله بر باطلن. اگر همه میشنیدن همون روز قیام میکردن. در بین این همه جمعیت شما از زید بن ارقم نقل بکنید، اگر انشاءالله تحقیق بکنید که آیا همه شنیدن، آیا گوش همه اون لیاقت را داشته بشنفن؟ در این که وجود مبارک این آیات را تلاوت فرمودن، اینا ممالا ریب فیهه. در این که بعضی ها شنیدند و نقل کردن، اونم ممالا ریب فیهه. این دوتا مطلب مفروق انهماست. اما آیا همه شنیدن؟ چی جور شد اونا نشنیدن؟ چه گوشی میخواد تا انسان بشنود؟ با چه گوشی میتواند بشنود؟ اونی که الان تسبیح موجودات رو میشنود، اون بیان رو هم میشنود. اینا رو جز عرفانیات عاشوراست و متاسفانه مطرح نیست. در وصیه علم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون هم همینه. اون رفته عوام فریبی بکنه و آیه بخونه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، خب وجود مبارک زینب کبرا جلوش گرفته، فرمود شما اشتباه میکنید، از امت بن اخسته علینا اقتال الارض با افق السما تا آخر. اما وجود مبارک سید شهدا علی رؤوس الاشهاد تو اون جلسه علنی یه همچه آیه رو بخونه، همه بشنوند، باز جا برای عوام فریبی باشه؟ این بعیده. پس سه مطلب است: یکی وجود مبارک حضرت قرآن خوندن، این مفروغ عنه. یکی این که بعضی ها شنیدن، اینم مفروغ عنه. اما آیا این که چی جور شد که دیگران نشنیدن؟ آیا همه شنیدند و اعتراض نکردن؟ چرا اونو پس نقل نکردن؟ از اونا نقل نشده؟ اینا عرفانیات عاشوراست که انشاءالله اگر فراغت کردید. اینا تنها مسئله روزخانی نیست، اینا هم علم است، هم عبادت است، هم تقرب به ولایت اینهاست. اینا هم سهمی دارد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.